الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. در این برنامه در ادامه صحبت‌های جلسه گذشته بحث ادغام رو پی می‌گیریم. عرض کردم در جلسه گذشته که ادغام از سه بحث در واقع تشکیل شده، یا از سه دیدگاه می‌تونیم به ادغام نگاه کنیم. یک، ادغام از نظر مخارج حروفی که قرار هست در هم ادغام بشن یا نشن، که تقسیم کردیم حروف رو به متماثلین که گفتیم ادغامشون واجب است، الا در مالیه حلکه سوره الحاقه که دو وجهی است، وجه اظهارش همراه با سکت خواهد بود. متباعدین یعنی اونهایی که با هم دیگه فاصله زیاد دارن، مخرجشون با هم فاصله زیاد داره. متجانسین اونهایی هستن که مخرجشون یکی، صفتاشون با هم فرق میکنه، که در اینجا هفت مورد رو ذکر کردیم که بعد ادغام بشه. متقاربین اونهایی هستن که مخارجشون به هم نزدیکه، که سه مورد کلی رو عرض کردیم خدمتتون: ادغام نون ساکن در حروف یرملون غیر از نون که اون یکی متماثلین خواهد بود، ادغام لام در ر و ادغام قاف در کاف. متباعدین هم که ادغامشون به هیچ وجه جایز نیست. در ادامه بحث ادغام متقاربین در اینجا یک نکته رو عرض میکنم خدمتتون برای تکمیل بحث. بعد میپردازیم به بررسی ادغام از دو زمینه دیگر، از دو دید دیگر. همونطور که عرض کردم ادغام متقاربین در سه مورد فقط انجام میشه. اینطور نیست که هر جا دو حرف مخرجشون به هم نزدیک باشه ما بتونیم ادغام کنیم. به عبارت دیگه در روایت حفظ از عاصم اینطوری نیست. از نظر علم تجوید ما ممکنه مثلا فرض فرمایید دال در جیم رو ادغام کنیم، بگیم جایز است، متقاربین هستن. قد جاء، قد جاء، بخونیم قد جاء. ممکنه علم تجوید چنین اجازه رو به ما بده، اما علم قرائت به ما میگه نه، اگر به روایت حفظ از عاصم میخوانی این ادغام در این روایت جایز نیست. همونطور ادغام ر در لام، اغفر لی، در روایت حفظ از عاصم جایز نیست، هرچند متقاربینن ر و لام. ادغام دیگه اذ زین، اذ زین و اذ زین لهم الشیطان، ذال در زا ادغام نمیشه هرچند متقاربینن. اذ صرفنا، ذال در صاد نباید ادغام بشه هرچند متقاربینن. لا تزغ قلوبنا، ادغامش جایز نیست هرچند متقاربینن. هل ثوب، لام در ثا، لام در سه سه نقطه، ادغامش جایز نیست. و بالاخره لام در سین، بل سولت، بس سولت جایز نیست در روایت حفظ. این هفت مورد که خدمتون عرض شد از موارد حروف متقارب هستند که علی‌رغم این که از نظر تجویدی متقاربند و میشه در بعضی از روایات از قرائات سبعه یا عشر ادغام کرد، اما در روایت حفظ ادغامشون جایز نیست و باید بسیار دقت کرد، که به خصوص در امثال اذ زینه که خیلی انسان به طور عادی اگر تلفظ کنه ممکنه به سمت این کشیده بشه که ادغام کنه. از زینه به هر حال غلطه، این رو بعد عنایت داشته. یا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، لا تزغ قلوبنا نباید بشه، لا تزغ قلوبنا، غین کاملا باید تلفظ بشه، اظهار بشه و بعد هم قاف. این تتمه بحث گذشته ما بود. حالا میپردازیم به این که ادغام از دیدگاه دیگری مورد بررسی قرار بگیرد. اگر حرفی که میخوایم در حرف بعدی ادغام کنیم، حرف اولو میگیم مدغم، حرف دوم میگیم مدغمون فیه، اگر مدغم متحرک باشه و در حرف دوم ادغام بشه، اسم این ادغام رو گذاشتن ادغام کبیر. اگر حرف مدغم حرف اول ساکن باشه و در حرف دوم ادغام بشه، اسم این ادغام رو گذاشتن ادغام صغیر. ما در قرائات سبعه یا عشره ادغام کبیر در موارد خاصی داریم، در بعضی از قرائات داریم، مثلا در قرائات سبعه فقط در قرائات ابو عمرو بصری ما ادغام کبیر داریم، سایر قراء سبعه از جمله عاصم و به تبع او حفص ادغام کبیر انجام ندادند. پس ما این تقسیم بندی رو صرفا جهت اطلاع عرض میکنیم که ادغام به دو نوع کبیر و صغیر تقسیم میشه. ما ادغام کبیر در رباط هفت از عاصم نداریم و مجاز نیستیم ادغام کبیر انجام بدیم. مثالش رو خدمتون عرض میکنم از جهت اینکه مطلب روشن‌تر بشه. مثلا وقال لهم خزنتها، وقال لهم خزنتها، در بعضی از قرائات مثل قرائات ابو عمرو بصری خونده میشه وقال لهم خزنتها، وقال لهم خزنتها، لام متحرک است، ساکن میشه، این لام ساکن در لام بعدی ادغام میشه و به این ادغام میگن ادغام کبیر. ما در ربط حفظ جایز نیستیم این کار رو انجام بدیم. یا مثال دیگرش که شاید زیاد شنیده باشید در بعضی تلاوت ها، مثلا در سوره مبارکه حمد، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینجا میم رحیم متحرک است، کسره داره. اگر بخوایم ادغام کبیر بکنیم میم رو ساکن میکنیم، در میم مالک ادغام میکنیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، که در اینجا عرض شد که در رباط حفظ ما مجاز به چنین کاری نیستیم. این یک تقسیم بندی برای ادغام. پس تا اینجا ادغام رو از دو دیدگاه بررسی کردیم، یک از دیدگاه قرب و بعد حروف نسبت به هم دیگه که باعث ادغام میشن یا نمیشن، قربشون باعث ادغام میشه، بعدشون باعث عدم ادغام میشه، دوم از حیث متحرک بودن حرف اول که بهش میگیم مدغم یا ساکن بودنش که تقسیم شد به ادغام کبیر و صغیر. و اما نگرش سوم به ادغام، تقسیم بندی سوم در بحث ادغام، ادغام به دو نوع تقسیم میشه، یک ادغام تام، دو ادغام ناقص. تام اونیست که حرف اول یعنی مدغم کاملا در حرف دوم ادغام میشه و اثری از آثار او باقی نمیمونه، مثل ادغام نون ساکن در حرف را یا ادغام نون ساکن در حرف لام، مثلا مر ربهم یا ملدنا، کاملا نون از بین رفته، حرف ر یا لام مشدد شده، اینو میگیم ادغام تام یا کامل. نوع دیگری ادغام داریم که بهش میگیم ادغام ناقص. در ادغام ناقص بنده فعل جمله عرض کنم، خیلی تعریف خودمونی از این ادغام ناقص خدمتون ارائه بدم تا بعد این مقدار مفصلتر و دقیقتر. در ادغام ناقص در واقع اینطور عرض میکنیم، تهرنگی از حرف مدغم باقی میمونه، حرف مدغم اون حرف اول کاملا از بین نمیره، یه اثری از آثارش باقیه، اینو میگیم ادغام ناقص. مثال خیلی بارزش رو قبلا خدمتون عرض کردیم در درس های احکام نون ساکن و تنوین، حالا به اونجا برمیگردیم، اشاره به اون مطلب میکنیم. اگه خاطرتون باشه عرض کرده بودیم که هرگاه نون ساکن در حروف ی، میم، نون و واو ادغام بشه، یمون یا ینمو، ادغام مع الغنه است. مع الغنه یعنی چی؟ یعنی اون حالت غنه، صفت غنه که نون داره، یعنی خروج صدا از حفره بینی، این رو حرف بعدی ظاهر میشه، نون از بین رفته اما غنهش باقی مونده، بنده عرض کردم تهرنگی ازش باقی مونده. شما میگید من یشاء، اینجا نون از بین رفته اما غنهش یه صفتی از صفات او هست، اینجا داره خودشو نشون میده، نمیگیم من یشاء که غنه به طور کل از بین رفته باشه، ادغام ادغام ناقصه، ادغام تام نیست. این حالت همونطور که عرض کردم ادغام ناقص، یکی از مواردش در ادغام نون ساکن در چهار حرف یمون هست. البته بعضیا نون و میم رو استثناء کردن، گفتن در واقع ادغام اینجا تامه، کامله. وقتی نون در نون ادغام میشه، نون در میم ادغام میشه، نون اول به طور کل از بین رفته، نون دوم یا میم مشدد شده، این غنه مال خود ایناست، نه مال نونی که ادغام شده. علی حال این تیکش اختلافی است بین علمای تجوید، اما اون که قطعی است این است که در روایت حفص از عاصم، بلکه بیشتر قرائات سبعه غیر از یکی از روایات قرائات حمزه، ادغام نون در واو و یه مع الغنه است، ناقصه. یعنی اثری از آثار نون که غنش باشه اینجا باقی مونده. این یکی از موارد ادغام ناقص. دیگر از موارد ادغام ناقص این هست که به جایی که این صفت رو حرف بعدی ظاهر بشه، رو خود حرف مدغم این صفت باقی میمونه و ظاهر میمونه، و اون اونجاییست که قاف در کاف ادغام بشه، که در برنامه قبل عرض کردم یک مورد بیشتر ما در قرآن کریم نداریم، و اون هم سوره مبارکه مرسلات آیه 20 هست، الم نخلقکم. اینجا ادغام متقاربینه، قاف در کاف بعد ادغام بشه، مخدشون به هم نزدیکه و ادغام میشن. اما ادغام در اینجا دو وجه دارد، یا ادغام تام یا ادغام ناقص، هر دوش هم درسته در علم تجوید. ادغام تامش این است قاف به طور کل از بین میره و کاف مشدد میشه. الم نخلقکم، هیچ اثری از آثار قاف شما اینجا نمیبینید. الم نخلقکم. ادغام ناقصش به این شکل هست که قاف تلفظ میشه، در واقع صفت قلقله رو ازش میگیریم، یعنی قاف با تمام صفاتی که داره تلفظ میشه ولی قلقلش ازش میگیریم، در واقع صدا ازش به گوش نمیرسه. اما دقت کنیم قاف هست، نه کاملا از بین رفته و نه کاملا تلفظ میشه که قلقلش بیاد. ادغام ناقص در اینجا به این معناست قاف رو بدون صفت قلقله تلفظ کنیم، این معنای ادغام ناقص قاف در کافه. به این ترتیب الم نخلقکم، الم نخلقکم، من نمیگم الم نخلقکم، کاف نمیگم، عرض میکنم الم نخلق کم. اگه دقت بفرمایید قاف داره تلفظ میشه اما بدون قلقله. این حالت رو که قاف رو تلفظ کنن بدون قلقله، این رو بهش میگن ادغام ناقص. اگه دقت بفرمایید قاف در واقع میتونیم بگیم از بین رفته، تهرنگی ازش باقی مونده، میتونیم بگیم نیمه کاره از بین رفته و ادغام شده. علی حال این حالت رو بهش میگن ادغام ناقص، که در این کلمه در سوره مرسلات آیه 20 هر دو وجهش جایزه. عرض کنم خدمتون که در اینجا یک تذکر به نظر لازم میاد. عنایت بفرمایید دوستان، ادغام ناقص گفته میشه، عرض کردم خودمونش میخوایم بگیم تهرنگی از حرف باقی میمونه از حرف اول. بخوام یه مقدار دقیق‌تر بیان بکنیم، دو معنا داره ادغام ناقص. در مورد نون ساکن در حروف یمون یا فقط واویه بنابر اختلافی که هست که عرض شد، معنای ادغام ناقص این است که صفتی از صفات نون که غنش باشه میره رو حرف بعدی، یعنی میره رو حرف واو یا یا، که همون غنه دار شدن این ادغام هست، ادغام مع الغنه. اما در موارد دیگر مثل الم نخلقکم و همینطور موارد دیگری که الان خدمتون عرض خواهم کرد، ادغام طاء در تا، معنای ناقص بودن ادغام این است که رو خود حرف اول صفت باقی میمونه، نه اینکه منتقل میشه به حرف دوم. برای اینکه این مطلب روشن بشه لازم میدونم این عبارتی رو که در کتاب العمید فی علم التجوید آمده خدمت دوستان بخوانم، هرچند ممکنه عربی است این مقدار و هر حال ملال انگیز بشه، ولی میخونم ترجمه میکنم تا این ابهام برطرف بشه. معنای نقصان ادغام در الم نخلقکم طبق گفته نویسنده این کتاب این نیست که کاف به اصطلاح صفتی از صفات قاف رو با خودش داشته باشه، مثلا استعلای قاف بره روی کاف، هرچند بعضی از اساتید اینطور فرمودن، ولی علی ظاهر در کتاب‌های معتبر اینطور نیست و همینی که عرض شد مبتنی است بر اون چه که در کتاب العمید فی علم التجوید آمده، و من برای اطمینان خاطر عزیزانی که احیاناً به این نحو بیان ممکن اشکال وارد بکنن این عبارت رو در کتاب میخونم. ایشون میگه که و معنا نقص ادغام القاف، معنی ناقص بودن ادغام قاف، ظهورها دون قلقلتها، ظاهر شدن قاف هست بدون قلقله. ببینید این میشه ادغام ناقص. و یسمى هذا النوع من الادغام ناقصا، این نوع ادغام بهش میگن ناقص. لزوال بعض صفات الحرف المدغم، برای اینکه زایل شده بعضی از صفات حرف مدغم، ای القاف یعنی قاف چی زایل شده؟ و هو القلقله، این قلقله زایل شده. و بقاء بعضها الاخر، و باقی موندن بعضی دیگر از اون صفات. و هو ما عدا القلقله من صفات القاف، کدوما باقی مونده؟ اونایی که باقی مونده عبارتند از ما عدای قلقله، غیر از قلقله، اون صفات دیگه غیر از قلقله. اینو بهش میگن ادغام ناقص، نه اینکه ما کاف رو همراه مثلا با صفتی از صفات قاف یعنی استعلا مثلا تلفظ بکنه، میگیم علم نخلق کم، یعنی زمه رو بازتر بگیم و به این بگیم ادغام ناقص، نه اینطور نیست. بعدشون میگه و معنا کمال ادغام القاف، این که قاف کامل ادغام بشه، ادغام کامل داشته باشه، این هست که ادخالها فی القاف ادخالا بحیث لا یظهر منها شیء، این است که قاف رو در کاف ادغام بکنیم به حیثی که هیچی از او ظاهر نشه. پس معلوم میشه ادغام ناقص اونجاست که یه چیزی از قاف ظاهر بشه، یعنی خود قاف یه تهرنگی ازش بمونه، طبق تعبیری که من درس کردم. علی حال این معنای ادغام ناقص بود در مورد علم نخلقکم که عرض شد. دیگر از موارد ادغام ناقص، ادغام طاء، طاء مؤلف هست در تا، تاء منقوطه. در قرآن کریم چهار مورد از این موارد داریم. یک، بساط ت در سوره مبارکه مائده آیه 28. در اینجا طاء ساکن به تا رسیده، چون از موارد ادغام متجانسین هست ادغام میشه، اما ادغامش ناقصه. به این ترتیب که تمام صفات طاء تلفظ میشه، مخرجش که مخرجش درجه خودش هست چون مخرج با تا یکیه، تمام صفاتش، استعلاش، اطباقش، جهرش، همه چیش میاد، ولی قلقله رو ازش میگیرن. لئن بسطت الی یدک، بسطت، ببینید طاء رو شما حس میکنید اما ناقص، اگر بخواید طاء رو درست بشنوید باید بگیم بسطت، اینجا ادغام صورت نگرفته که این غلطه، اگر بگیم بسطت غلط، ادغام صورت نگرفته و طاء در واقع ظاهر شده. ما برای اینکه طاء رو ادغام کنیم تمام صفاتشو میاریم، مخرجش هم که سر جای خودش هست، قلقله رو ازش میگیریم، این میشه ادغام ناقص. همونی که بنده عرض کردم، تهرنگی از حرف باقی میمونه. در مورد نون این تهرنگ میره رو حرف بعدی، در مورد قاف در کاف و طاء در تا رو خود حرف قاف و طاء باقی میمونه. این یه مورد، سوره مائده آیه 28. مورد دیگه سوره مبارکه نمل آیه 22، احاط تو، بدون ادغامش احاط تو، با ادغامش که درسته احاط تو، احاط تو، طاء با تمام صفات و مخرجش تلفظ میشه الا صفت قلقله، این میشه ادغام ناقص. مورد دیگه سوره مبارکه زمر آیه 56، فرط تو، فرط تو، که ادغام میشه و میشه فرط تو، فرط تو. و مورد آخر سوره مبارکه یوسف علیه السلام آیه 80، فرطتم، فرطتم، که ادغام میشه فرطتم، فرطتم. در تمام این موارد هم که ملاحظه میفرمایید حرف مدغم کاملا تلفظ میشه بدون صفت قلقله در قاف و طاء. باز برای اینکه مطلب کاملا مستدل بیان شده باشه، بنده با اجازه عبارت کتاب العمید رو مجددن در مورد طاء میخوانم. ایشون میگه و اما الطاء الساکنه التي بعدها تاء، اما طاء ساکنه که بعدش تا هست، فی احط یا بسط، فتظهر جميع صفاتها، تمام صفاتش ظاهر میشه، عدل قلقله، بجز قلقله. كأحد الوجهين الجائزين في قاف نخلقكم، مثل یکی از دو بچه‌ای که در مورد قاف نخلقكم هست، این ادغام ناقص. و هو ما یسمى بالادغام الناقص، و این همون است که به ادغام ناقص نامیده میشه. خلاصه بحث ما این شد که ادغام رو از سه دیدگاه تقسیم میکنیم. چون آخر بحث هستیم، من یه تقسیم بندی مجدد عرض میکنم خدمتتون، در واقع جمع‌بندی است برای برنامه ما. یکی ادغام از حیث مخارج حروف که شد ادغام متماثلین، متقاربین، متجانسین و متباعدین، هم که ادغام درش صورت نمیگیره. ادغام از حیث صغیر و کبیر بودن، اگر حرف مدغم متحرک باشه ادغام کبیره، اگر متحرک نباشه ساکن باشه ادغام صغیره، که عرض شد در ربط حفظ ما ادغام صغیر داریم و ادغام کبیر نداریم. آخرین تقسیم بندی ادغام تام و ناقصه. ادغام تام اونیست که حرف کاملا از بین میره و در حرف بعدی ادغام میشه، و ادغام ناقص اونیست که تهرنگی از او باقی میمونه. با همین تفصیلاتی خدمتتون عرض شد. بنده در خاتمه نکته رو بعد خدمتتون عرض بکنم و اون این هست که این مواردی که عرض میشه دو بچی هستند، مثل یلحظ ذالکه که بچه قوی تر و اولا این هست که بگیم یلحظ ذالکه، یا ارکب معنا که بهتره بگیم ارکم معنا، ادغام کنی. هرچند یلحظ ذالکه بدون ادغام یا ارکب معنا بدون ادغام و با قلقله با، این هم درست هست. اما باید در نظر داشت که این دو بچی ها همینطور نخلقکم که در ضمن بحث ناقص و تام اشاره شد، اینجور نیست که قاری هر وقت دلش خواست به هر صورت که خواست بخواند. اینها تابع طرق هستند، طریقی که قاری برای تلاوت انتخاب میکنه، که قبلا راجع به طریقها بنده اشاره کرده بودم، اینجا هم باز فی الجمله عرض میکنم، مفصل ترش و انشاءالله به امید خدا در بحث مد خدمتون عرض خواهم کرد. طریق در واقع روایتی است از راوی. مثلا عاصم رو میگیم قاری، حفص رو میگیم راوی. کسانی که از حفص نقل میکنن، هرچی این طبقه پایین تر بره، همه رو میگیم طریق. ما که داریم قرآن رو تلاوت میکنیم، اگه بخوایم به عنوان یک علم، به عنوان یک فن این کار رو انجام بدیم، باید طریقمون رو هم مشخص کنیم. مثلا در طریقی که به نام طریق شاطبی مشهور هست، اینطور نیست که ما یلحظ ذالکه رو، اگرچه دو وجهی است در علم تجوید اشاره شده، ما بتونیم در اون طریق هم دو وجهی بخوانیم. نه، باید ببینیم آیا شاطبیه در کتاب خودش این رو دو وجهی روایت کرده یا نه، یا ارکب معنا رو همینطور، آیا دو وجهی گفته، ارکب معنا رو میتونیم ارکب معنا بگیم یا نه. و این طریق هر قاعده‌ای درش باید لحاظ بشه. مثلا اگر اینجا ارکب معنا رو ادغام میکنیم، جای دیگری مد رو باید به گونه خاصی بکشیم که انشالله خواهیم گفت، یا ادغام معلقونه باید انجام بدیم، یا در لام و را نون رو ادغام میکنیم بلاغونه باشه. اینها تمام به همدیگه پیوسته هستند. فی الجمله عرض میکنم در طریق شاطبیه یلحظ ذالکه یک وجه بیشتر نداره، ارکب معنا یک وجه بیشتر نداره که اون ادغام هست، ولی نخلقکم الم نخلقکم دو وجهی است و هر دو وجه از طریق شاطبیه جایز است. انشالله تفصیل طرق رو در برنامه آتی در ذیل بحث مد به امید خدا خدمتتون عرض خواهم کرد. تا اون موقع شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.